برای حل این مشکل.
شعار امسالی که رهبری در واقع تعیین کردن جهش تولید بوده و جهش تولید هم با کم کردن در واقع نظارت ها که نمیگم در واقع مجوز ها ممکن میشود و اگر دستگاه های دولتی نتونن با هم دیگه به تعامل برسن، به نظر من شعاری که رهبری تعیین کردن هم به سرانجام حداقل در حوزه هنر نخواهد رسید.
بسیار نکته بجا و تذکار درستی بود. از هر دو عزیز جناب آریان رضایی از کارگردان خوب کشور و محمد امرآبادی مدیر تارنمای تیوال یا سایت تیوال سپاسگزارم که در بخش چهره هفته حضور داشتن. تئاتر فرهنگ ادامه دارم و از این دو عزیز بزرگوار خداحافظی میکنم. لطفا با ما همراه باشید. آنچه که شنیدید گفتگوی احسان زیورعالم و من با جناب آقای آریان رضایی کارگردان، محمد امرآبادی مدیر سایت تیوال و جناب آقای فخر موسوی مدیر شورای نظارت و ارزشیابی اداره کل هنرهای نمایشی درباره صدور مجوز برای پخش فیلم تئاتر در این ایام، یعنی ایام کرونایی است که فعالیت‌های فرهنگ هنری تعطیل شده. 5 بخش از برنامه رو خدمت شما تقدیم کردیم. تقاطع فرهنگ رو به شما داریم ارائه میدیم و چیزی حدود 2 بخش و 3 بخش دیگه باقی مونده. لطفاً در این تقریبا 20 دقیقه پایانی هم با ما همراه باشید.
پرانتز
خب خدمت شما عرض بکنم که در خدمت جناب آقای مؤیدی نازنین، امین مؤیدی بزرگوار هستیم، مشاور برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی. عرض سلام و ارادت داشته باشم خدمت جناب آقای مؤیدی بزرگوار، همچنین قبولی طاعات عبادت و تسلیت ایام. دلیل این گفتگو رو عرض خواهم کرد. قربان، سلام، وقت به مهر.
سلام عرض کردم جناب خرمیان، خوشحالم که در خدمتتون هستم. من هم ایام شهادت مولای متقیان رو تسلیت عرض میکنم و ملتمس دعای خیر از همه مخاطبین عزیز هستم.
مهمانید و عزیز، دلیل این همراهی از طریق خطوط ارتباطی با جناب آقای مؤیدی به جلسه روز گذشته جناب آقای دکتر مظفری مدیر کل محترم دفتر تجسمی وزارت ارشاد درباره بحث آسیب شناسی این رویداد، یعنی جشنواره تجسمی فجر در سال گذشته بود. میخوایم درباره آنچه در این جلسه گذشت، هرچند شاید مجمل اما مفید، با زبان و نگاه کارشناسان جناب آقای مؤیدی بشنویم. در خدمتتون هستم قربان.
خواهش میکنم. متشکرم از شما به خاطر رصد همه فعالیت های فرهنگی و برنامه بسیار خوبتون که استفاده میکنیم واقعا از نظرات شما. حضورتون عرشه و طبق آیین نامه جشنواره تجسمی فجر که تقریبا 2 سال گذشته به تصویب جناب آقای وزیر رسید، ما در همه جشنواره های فجر در معاونت هنری، یعنی جشنواره موسیقی فجر، تئاتر فجر، مد و لباس و همچنین تجسمی، یک شورای نظارت و ارزیابی داریم که این شورای نظارت و ارزیابی مرکب از مشاور برنامه‌ریزی معاونت هنری،
بله،
نماینده معاون هنری، مدیر کل هنرهای تجسمی و 2 نفر از هنرمندان برجسته این حوزه که امسال در خدمت آقای دکتر حلیمی و جناب آقای دکتر مهدی حسینی که از اساتید و برجستگان هنرهای تجسمی هستند هستیم. این شورا تشکیل میشه در هر سال طبق آیین نامه و هیچ فعالیت طبق قانون، هیچ فعالیت و ارتباطی اعضای این شورا با جشنواره تجسمی نباید داشته باشند.
بله.
و بر اساس نظرات اونها جشنواره تجسمی فجر ارزیابی میشه و در صورتی که نمره خوبی نگیره در رابطه با هیئت اجرایی، دبیر و روش اجرای بازنگری خواهد شد. یعنی طبق قانون هر سال ما موظف هستیم اون شورا رو بر طبق آیین نامه تشکیل بدیم و بررسی بکنیم که وضعیت جشنواره فجر در سال گذشته به چه شکل بوده و چه پیشنهاداتی اساتید دارن. جلسه دیروز در خدمت آقای مظفری تشکیل شد، خدمت آقای قبادی بودیم به عنوان نماینده معاون هنری که مشاوره اجرایی مجموعه بنده آقای دکتر حلیمی و آقای دکتر سید مهدی حسینی. یه سری شاخصهایی رو جناب خرمیان عزیز ما تعریف کردیم که بر اساس اون شاخصها نمره میدیم بین 1 تا 5.
درسته.
یعنی از ضعیف شروع میشه تا عالی که نمره 5. هر کدوم از شاخصها یه وزنی داره، چون بعضا اوزان اینها با هم یکسان نیست، معیارها با هم هموزن نیستن، به خاطر همین وزنها متغیر، از نحوه مدیریت اجرایی تا همخوانی جشنواره با سیاستهای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و نیل به اهداف مدون در اسناد بالادستی، تمام اینها لحاظ میشه و اینها نمره داده میشه و بر اساس نمره اون هیئت ارزیابی جشنواره ارزیابی خواهد شد و بر اساس اون ما جشنواره سال آینده رو پیریزی میکنیم و شروع میکنیم به برنامه‌ریزی اجراییش.
بله بسیارم عالی. ما کمتر از 1 دقیقه فرصت داریم، یک سوال کوتاه یکی از همکاران ما داشتند. جناب معیدی عزیز.
آقای معیدی، من زیورعالم هستم، خبرنگار.
بله درود بر آقای زیورعالم عزیز.
دست ممنون. یکی از در واقع شد دست نظارت میگفتی، یکی از در واقع ایرادهایی که با خبرنگار از معاونت هنری غیر شفاف بوده در مسائل مالیشه، همچنین اینکه الان در یک سال گذشته هم شما هنوز گزارش مالیتون رو حداقل واسه شفاف در اون حوزه شفافیت ارائه ندید. بعد خودم الان 15 ماه هست درخواستم واسه شفافیت چند تا از مؤسسات شما، ولی شما اینو ارائه نمیدید، مؤسساتی که مستقیما با جشنواره های فجر در ارتباط هستن. میخوام بگم که کی قراره به هر حال شما این گزارش های مالی رو منتشر کنید طبق دستوری که خب خود وزارت ارشاد اعلام کرده؟
ببینید قبلا آقای زیورعالم ما خودمون مجاز بودیم که گزارش های مالی رو از طریق سایت خود معاونت اعلام بکنیم، اما به خاطر اینکه یک روند یک پارچه ایجاد بشه و با توجه به کلام برنامه شفافیت جناب وزیر و اون کمیته‌ای که برای شفافیت در نظر گرفته شده، یک فرایندی به ما ابلاغ شد. یعنی اینکه ما موظفیم تمام رویدادها و عملکرد مالی و حتی ساختار و سازمان و تشکیلات
بله.
مؤسسات وابسته و یه سری اطلاعات در رابطه با عرض کردم از ساختار گرفته تا مسائل مالی رو اینها رو تدوین بکنیم و بفرستیم روی اون سامانه ای که در کمیته شفافیت وزارتخونه بررسی میشه و روابط عمومی وزارتخونه اونها رو افشا خواهد کرد.
درست. بسیار من خیلی عذرخواهی میکنم جناب معیدی، کلام شما رو قطع میکنم، ولی ما واقعا زمانمون به پایان رسیده و کمتر از شاید 1-2 دقیقه فقط تا پایان برنامه فرصت داریم. اگر که این افتخار رو بدیم ما طی هفته های آتی بتونیم اینجا حضوری در خدمتتون باشیم، مثل سری پیش که در حقیقت شرف حضور داشتید، بر من کمترین منت گذاشتید.
خواهش میکنم با کمال افتخار.
مهربانید، بزرگوارید و عزیز، بی‌نهایت از لطفتون سپاسگزار، التماس دعا دارم.
قربان شما،
سلامت باشید، خدا نگهدار. گفتگوی من امین خرمی رو با جناب آقای دکتر امین معیدی، مشاور برنامه ریزی و نظارت راهبردی معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی شنیدید، درباره جلسه آسیب شناسی جشنواره تجسمی فجر در گام 12 که بهمن سال گذشته، بهمن و اسفند سال گذشته 1398 برگزار شد. شنونده برنامه تقاطع فرهنگ هستید از آنتن شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها. تنها 2 بخش از این برنامه باقی مونده، 2 بخشی مرتبط با یکدیگر. لطفاً تا پایان برنامه همراهیتون از ما دریغ نفرمایید. خب در بخش یادمان همراه هستی با شهاب دارالدین.
سپاسگزارم از شما امین خرمی عزیز. همونطور که در ابتدای برنامه خدمت شنوندگان بزرگوار عرض کردیم، امروز 25 اردیبهشت ماه روز بزرگ داشت حکیم ابوالقاسم فردوسی. در همین راستا قراره که با جناب آقای یاسر موحدفرد دبیر کل بنیاد فردوسی و مدیر عامل مؤسسه فردوسی طوسی صحبت کنیم در رابطه با پیشینه ثبت‌های جهانی و احیای هنرهای مرتبط با شاهنامه پژوهشی. جناب آقای موحدفرد سلام، وقتتون بخیر.
خدمت شما و همه شنوندگان گرانقدرتون سلام و درود عرض ادب و احترام دارم.
چون وقت برنامه‌مون آقای موحدفرد خیلی کمه، من می‌خوام خیلی سریع بریم سراغ موضوع اصلی. یک توضیحی در رابطه با پیشینه ثبت‌های جهانی و احیای هنرهای مرتبط با شاهنامه می‌فرمایید که چه اتفاقاتی در این چند سال اخیر رخ داده؟
بله، با توجه به اینکه ما امروز رو که 25 اردیبهشت هست،
بله،
به نام بزرگداشت فردوسی درگاه شما رسمیمون داریم که از چندی پیش به پیشنهاد بنیاد فردوسی پاستای زبان فارسی هم به اون افسوده شده. بنیاد فردوسی از سال 1384 به صورت رسمی فعالیتش رو در کشور آغاز میکنه و با همکاری هنرمندان و پژوهشگران نامدار تلاش میکنه که آموزه های شاهنامه فردوسی رو بهش بیشتر بپردازه. شعارهای گوناگونی رو بنیاد فردوسی در دستور کار داشته و پس از 15 سال که ما میشه گفتش که 15 دوره بزرگداشت فردوسی رو نه تنها در این روز بلکه در کل در واقع رویدادهای گوناگون تلاش کردیم که
آی موحدفرد بریم سراغ این گزینه ها که چه اتفاقاتی افتاده، چون خیلی وقت برنامه اندکی کمتر از 4-5 دقیقه وقته.
به قول معروف امروز اتفاق ما برنامه هم در رادیو فرهنگ داشتیم، اونم متاسفانه لغو شد، انداختم برای هفته بعد. یه مقدار
بعد امروز برنامه‌مون کاملا حال هوای فردوسی رو داشت با دوستان
و شاعران گزارش بدیم. شما میگه کوتاه، من دارم صحبت میکنم دوست عزیزم.
بزرگوار بفرمایید.
شما عرض میکنم که ثبت‌های جهانی هم خب یه مقدماتی داره، این هر کدوم میتونه حداقل دست کم یک برنامه رو به خودش اختصاص بده. من فقط تیترش رو خدمت شما شنوندگان گرانقدر اعلام میکنم. همینطور که شما هم زحمت کشیدید امروز هم گزارش مفصلی رو در خبرگزاری ایبنا هم منتشر کردید، من فقط تیتراشون مجبورم بگم با توجه به وقت اندک.
لطف کنید.
تلاش بر این شد که دانشنامه شاهنامه فردوسی بهش پرداخته بشه، با سازمان جهانی یونسکو ارتباط برقرار شد و کمیسیون ملی یونسکو در ایران و نمایندگی ایران بسیار کمک کرد.
بله.
ما سالهایی رو در یونسکو داشتیم که هیچ نامی از مفاخر ایران ثبت نشده بود، اگرچه پیش از اون هم بالاخره ثبت‌هایی رو با نام شاهنامه داشتیم. در سال 2006 خدمت شما عرض بکنم که در حافظه تاریخی میراث مکتوب شاهنامه بایسونگوری که در گنجینه موزه کاخ گلستان هست به ثبت جهانی رسید، که کتابخانه ملی ایران بسیار نقش داشت در این موضوع و همینطور کاخ گلستان. خدمت شما عرض کنم از دیگر ثبت هایی که به نام فردوسی و شاهنامه انجام شده در سال 1384 که بنیاد فردوسی فعالیتش رو آغاز کرده بود، پیش از اون در واقع میشه گفتش که در سال 1190 فعالیتی با نام بزرگداشت فردوسی که خب پیش از اون از سالهای دور 1313 با راه اندازی آرامگاه فردوسی فعالیت خودش آغاز کرد و به اوج خودش رسید و ثبت جهانی به نام هزاره شاهنامه فردوسی بر پایه هجری قمری صورت گرفت و پس از اون بنیاد فردوسی و نهادهای متولی دیگه تلاش کردند که این ثبت‌ها رو ادامه بدن. ما در سال 2010-2011 موفق شدیم که ثبت‌های مفاخر ایران و رویدادهای فرهنگی رو از 2 رویداد به 4 رویداد ارتقا بدیم که در این رویدادها یکیش در واقع هزاره شاهنامه فردوسی بود که پایان سرایشش به هجری خورشیدی ثبت جهانی شد. بسیار تبلیغ‌های گسترده‌ای در رسانه ملی و خبرگزاری انجام شد و بازخورد بسیار بسیار گسترده‌ای در جهان داشت. من فقط گزیده‌شو باز بهتون بگم، راه اندازی کتابخانه‌ها، آکادمی‌ها، کرسی‌های شاهنامه پژوهی در سراسر دنیا انجام شد و پس از اون ما ما تلاش کردیم آیین‌های پهلوانی و زورخانه ایران رو که یکی از بازارزش‌هایی هستش که در شاهنامه بهش پرداخته شده رو ثبت جهانی بکنیم. هنر نقالی که در معرض خطر بود و داشت نابود می‌شد رو
درسته.
ما در یونسکو ثبت جهانی کردیم در سال 2011 که خوشبختانه سال پیش با تلاش‌هایی که مردم و برخی از نهادها از جمله خب ما همونطور که از خیلی مؤسسه فردوسی طوسی هم در حوزه آموزش 5 سال پیش
بله
کمک حال بنیاد فردوسی شد، ما تلاش کردیم که با کمک مردم این هنر رو احیا بکنیم.
بسیار سپاسگزارم.
تو هم از ایران تشکر کرد، قدردانی کرد. تو حوزه های مختلف دیگه هم اگه اجازه بدیم دو سه تا خطش رو من بهتون بگم.
شما فرمودید میخواید چیش بگید، ولی
چیش داریم میگیم دیگه. برادر من عزیز دل من، روز بزرگ فردوسی، به بنیاد فردوسی دو خط وقت نمیدید، اجازه بدین که من بگم کاملش بکنم بعد بپردازید به دوستانی که ماشاءالله مفصل صحبت کردن در این برنامه.
در واقع درباره برنامه زنده صحبت می‌کنیم جناب واحد فرما. من خیلی عذرخواهی می‌کنم که کلام شما رو قطع کردم. آرزوی توفیق دارم برای شما. خدا نگهدار. آینه شو سلامت باشید. خدا حافظ. صحبت بکنیم. آنچه که شنیدید گفتگوی من امین خرمی و شهاب دارابیان با یاسر موحدفر مدیر کل بنیاد فردوسی بود و به بهانه روز بزرگداشت فردوسی قرار با ایشون درباره بحث و جایگاه ثبت آثار با نام شاهنامه فردوسی صحبت کنیم که ایشون فقط به تهیه گزارش مدیریت خودشون بسنده کردن. یک چکه تا پایان برنامه فرصت هست، در این چکه پایانی لطفاً با ما همراه باشید.
در شب شهادت حضرت امیرالمومنین حضرت علی علیه السلام قرار داریم و من فکر میکنم که امیر جان هنری که بیش از همه برای دردهای ما تسکین دهنده است در یک همچین شبای شعر و ادبیات ماست و فکر میکنم که بشه یک برنامه ادبی و هنری در چنین شبهایی برگزار کرد و به شعر و شاعری نپرداخت. در همین راستا قراره که بخش پایانی برنامه‌مون همراه باشیم با سرکار خانم مرضی فرمانی و یک شعری به مناسبت این شبها از ایشون بشنویم.
بسیار عالی.
خانم فرمانی سلام، وقتتون بخیر.
سلام، وقت شما بخیر. عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان.
بزرگواری ما شنونده شعر شما هستیم خانم فرمانی.
بزرگواری ممنون. من ایامی که در واقع لیالی قدر هست رو تسلیت عرض میکنم خدمت همین بزرگواران و یک غزل تقدیمتون میکنم.
بزرگواری.
هر آنچه هست جهان را به اعتبار علی است، هر آنچه هست جهان را به اعتبار علی است، تمام عرش غزل خوان به افتخار علی است. به غیر عدل نریزد به قطره خونی، عدالتی که به شمشیر ذوالفقار علی است. کدام بنده چون این رستگار خواهد شد، خدای کعبه اگر آفریدگار علی. چه رازها که مگو ماند و ماند بر دل چاه، غمی که در دل هر چاه یادگار علی است. چه ننگها که به دامان کوفیان مانده، چه تیغها که از آن لحظه شرمسار علی است. چگونه می شود از ننگ کوفه چیزی گفت به آن یتیم که امروز داغدار علی است، چنان که فاتح خیبر، چنان که فاتح دل، چنان که فاتح خیبر، چنان که فاتح دل. مجو به غیر علی را که عشق کار علی.
بی‌نهایت سپاسگزارم از سرکار خانم فرمانی. با همین غزل و بیش از اینکه بخوایم چیزی بیافزاییم، با شما دوستان عزیز تا فرصت شنیدار بعد خداحافظی می‌کنیم. التماس دعا. یا علی.
خیلی متشکریم از همراهی شما شنوندگان عزیز و گرامی. با برنامه های رادیو گفتگو در خدمتون هستیم. برنامه تقاطع فرهنگ رو شنیدی. تشکر میکنیم از همکارانمون این برنامه رو تقدیم به شما گرامیان کردن. و اما شهادت مولای متقیان حضرت علی علیه السلام رو به محضر شما شنوندگان عزیز و گرامی تسلیت عرض میکنیم. در خدمتون هستیم با بخش دوم برنامه‌های رادیو گفتگو. تا ساعت 22 با ما همراه باشید. کوفه سراسر سکوت است و خاک مرگ روی شهر پاشیدند. از آسمان غم می‌بارد، نگرانی در عمق زمان و لحظه ها موج می‌زند. دنیا بداند اینها افسانه نیست، دنیا بداند فرمان روایی بود که نان سیر نمی‌خورد، زیرا در کشور او کسانی بودند که با شکم سیر نمی خوابیدند، جامعه نرم نمی پوشید، چرا که در جامعه او کسانی بودند که لباس خشن می پوشیدند. نقدینه ای نمی اندوخت، چون میان مردمش فقیرانی بودند. دنیا بداند سردار و امیری بود که بر همگان فرمان می راند، ولی به دست خود آسیاب می چرخاند و نان درست می کرد. کفش خود را به دست خود وسمه می زد. آری او علی بود، علی مرتضی، امیر مؤمنان. شنوندگان عزیز و ارجمند، از پخش رادیو گفتگو در خدمتون هستیم. در این لحظه در ادامه برنامه ها میان برنامه گفتم گفت تقدیم به شما میشه با موضوع حق و ناس شایعه پراکنی.
گفتم
نفوس حق و ناس میدهند.
گفتم
اصلا منم که شاکیم، به من ظلم شده.
گفتم
گفتم که اشتباه کردم.
گفتم الستو بربکم، گفت بلا قالو بلا. گفتم گفت و گفتگو آغاز شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا حق مردم محفوظه.
کسانی که دوست دارن زشتی ها در بین افراد مؤمن شایع و منتشر بشه، دچار عذاب سخت در دنیا و آخرت خواهند شد.
حجت الاسلام و المسلمین، علی صادقی.
مهمترین سرمایه و دارایی انسان ایمان و اعتقادات صحیح اونه، لذا بزرگترین ظلم به حق و ناس اونجاست که به این سرمایه و ثروت حقیقی آسیبی برسه. در زندگی اجتماعی و فضای عمومی جامعه ما حق نداریم با رفتار یا گفتارمون کاری کنیم که افراد در دین و اعتقاداتشون دچار تزلزل و سستی بشن و ارزش‌های دینی و اخلاقی کمرنگ و کم اهمیت جلوه داده بشن. کسانی که در ماه مبارک رمضان و در انظار عموم و اماکن عمومی اقدام به روزه‌خواری می‌کنند، متحمل بزرگترین حق و ناس میشن، چرا که ارزش روزه و روزه‌داری رو کم می‌کنند. کسانی که با پوشش و لباس نامناسب در خیابان‌ها، داخل وسایل نقلیه یا سایر مکان‌های عمومی، در رسانه‌ها و فضای مجازی ظاهر می‌شوند، مرتکب حق و ناس می‌شوند.
راه‌های برقراری ارتباط با کسی که حق دیگران را ضایع می‌کند، مستور است.
اینها هم فضای جامعه را آلوده می‌کنند و هم عده‌ای را در این ارزش‌های والا سست می‌کنند. یکی از اساتید دانشگاه می‌گفت که در زمان دانشجویی در یکی از دانشگاه‌های کانادا استاد وسط کلاس آب خورد. وقتی چشمش به من افتاد از من عذرخواهی کرد و گفت که یادم نبود که الان زمان روزداری شما مسلمان است. خداوند متعال در آیه 19 سوره نور می فرماید که کسانی که دوست دارن زشتی ها در بین افراد مؤمن شایع و منتشر بشه، دچار عذاب سخت در دنیا و آخرت خواهند شد. پوشش نامناسب یا روزه‌خواری در جامعه یک مسئله شخصی و فردی نیست، بلکه یک ظلم اجتماعی و حق الناسه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت، گفتا تو بندگی کن کو بنده پرور آید.
بشنو از نی چون حکایت می کند جدان ای ها شکایت
خداوند نگهدار کسانی است که نگهدارندگان حرمتند. مشفقانه خدا نگهدار.
شنوندگان عزیز و گرامی، از پخش رادیو گفتگو در خدمت شما گرامیان هستیم. به لحظات ملکوتی هنگام اذان مغرب به افق تهران نزدیک میشیم. ساعت اذان 22 دقیقه خواهد بود. با پخش ویژه برنامه جرعه‌ای از ماه به استقبال اذان مغرب افق تهران می‌رویم.